شیرود محله در تنکابون، استان مازندران، 20 خرداد 1360. شب را آیت الله خامنه‌ای مهمان خانواده شهید شیرودی است که مراسم 40 این شهید را برگزار می‌کنند. شب گرم خرداد به آرامی می‌گذرد. گفتگوی آیت الله خامنه‌ای با خانواده شهید صمیمانه است و دور از هیاهوی این روزهای تهران.
همونجا سر شبی تو خونه شهید شیرودی پدر کشوری هم آمده بود. پدر مادر کشوری و اینا هم آمده بودن، چون با هم رفیق بودن. این شیرودی کشوری و اینا با هم دوست بودن. اونجا خب تجلیل کردیم از شیرودی و بردارم تو همون اتاق، یه اتاق روستایی بود مشرف به رودخانه. رفتیم اونجا دم رودخانه وضو گرفتیم و اونجا رفتیم نماز خوندیم و یک ساعتی با خانواده شیرودی و یه عده از اهل ده که جمع شده بودن.
آیت الله خامنه‌ای سپس با همراهان خود به سمت خانه یکی از علمای تنکابون می روند. دیر وقت است که خسته از یک روز پرمشغله بالاخره در خانه میزبان به استراحت مشغول می شود. ساعت 12 شب گوینده رادیو خبری از تهران می خواند. خبری مهم.
ساعت 12 شب بود. گفتیم اخبار بشنویم. اخبار رو باز کردیم. گفتن که امام، دستور امام که امام به ستاد مشترک ابلاغ کردن که آقای بنی‌صدر هیچ گونه مسئولیتی نداره. ما اونجا مطلع شدیم.
به فرمان مقام ولایت فقیه، امام امت و رهبر بزرگ انقلاب اسلامی ایران، بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا برکنار شد.
من بلند شدم، فهمیدم که ما حالا تهران حتما کار داریم، اینجا نمیشه بخوابیم. بلند شدم، اومدم پاسدار رو صدا کردم، گفتم بریم. همون ساعت 12:30 راه افتادیم، اومدیم تهران.
این خبر از پایان یک دوران است، دورانی که به سختی‌های بسیار در میدان جنگ گذشت. این دوران حالا تمام شده است و دوران جدیدی آغاز می شود. ۲۵ آبان ۱۳۵۹، همه هماهنگی‌ها برای عملیات شکست محاصره سوزنگرد انجام شده بود. بنی‌صدر قول داده بود تیپ 2 از لشکر 92 خوزستان وارد عملیات می شود. اما احساسی به آیت الله خامنه‌ای می گفت که ممکن است این وعده محقق نشود. غروبان روز در گفتگوی تلفنی با آیت الله اشراقی داماد امام، آیت الله خامنه‌ای نگرانی خود را منتقل کرد. آقای اشراقی این نگرانی را با امام مطرح کرد.
ایشون رفت با امام تماس گرفت، اومد گفتش که امام فرمودن تا فردا بایستی سوسنگرد آزاد بشه و تیمسار فلاحی هم باید خودش مباشر عملیات باشه. این را هم مخصوصا قید کرده.
اما آقای خامنه‌ای که در شب عملیات شکستن محاصره سوسنگرد آمادگی نیروها را دید، تصمیم گرفت فعلا از گفته امام خرج نکند تا کارها به روال عادی پیش رود. در قرارگاه عملیات همه نیروهای ارتشی و سپاهی و مردمی آماده شروع عملیات بودند. اما ناگهان خبر آمد تیپ 2 لشکر 92 خوزستان از ورود در عملیات منع شده است. خبر شوکه کننده بود.
تازه خوابم برده بود، دیدم شهید چمران آمده پشت در اتاق من و در میزنه محکم، فلانی فلانی پاشو. گفتم چی شده؟ گفت در به هم خورد.
بدون حضور تیپ 2 دیگر عملیات معنی نداشت. سرنگ قاسمی فرمانده لشکر خوزستان گفت دستور از بالا آمده است. گویا رئیس جمهور بنی‌صدر به فرمانده نیروی زمینی دستور داده که لشکر 92 عمل نکند. وقت تنگ است. آیت الله خامنه‌ای ابتکار عمل را به دست می‌گیرد و قلم به دست می‌شود.
نشستم دو تا نامه نوشتم. یکی ساعت 1:30 بعد از شب، یک ساعت 2. اونی که ساعت 1:30 نوشتم رو به آقای سرهنگ قاسمی فرمانده لشکر 92 نوشتم و نوشتم که فردا بایستی حصر سوزنگرد شکسته بشه، سوزنگرد باز بشه و اینا، و اگر تیپ 2 نباشه این کار عملی نخواهد شد.
اما این کافی نیست. آیت الله خامنه‌ای باید عالی ترین مقام ارتش را هم مستقیما درگیر عملیات کند.
یه نامه ساعت 2 نوشتم برای تیمسار فلاحی، اون هم همین تفصیل رو، یعنی پیغام رو از قول امام ذکر کردم، با این اضافه که امام فرمودن که آقای سرتیپ فلاحی هم بایستی در جریان باشه و نظارت بکنه. و این ماجرا رو هم نوشتم که تیپو خواستن از دست ما بگیرن و گفتیم که باید باشه و مسئولیت برید دنبالش و اینو به کار بگیرید.
در زیر هر دو نامه چمران با لحنی دردمندانه از بدقولی ها و ناهماهنگی ها گلایه می نویسد.
من خیلی با لحن قرص و محکمی نوشته بودم، اما ایشون دردمندانه نوشته حقا، و دیدم که واقعا کسی بخونه نوشته برای اون چمران رو دلش می سوزه اصلا که ما در چه وضعی بودیم اون روز.
این نامه ها سرنوشت عملیات سوسنگرد را عوض می کنن.
این نامه ها رو ما متاسفانه اون وقت ظاهرا فتوکپی چیزی هم بر نداشتیم و دادیم.
سرنگ قاسمی بازنشسته. ما آقای قاسمی احوال شما احوال تو جزرهای در احوال.
سالها بعد سرنگ قاسمی فرمانده لشکر 92 زرهی احواز که آیت الله خامنه آن شب اولین نامه را خطاب به او نوشته بود به دیدار آیت الله خامنه آمد. در این دیدار سرنگ قاسمی با خودش سندی تاریخی به همراه آورده بود.
البته این سند تاریخی مخصوص غیرتمن هم هیچ حدی فکر نمی کنم داشته باشه چی نوشته بودید.
بله این ساعت این نصف شب در شما نوشته
بودید. بله این آوردم تقدیم خدمت
یک مده هده این قیل نصف شب نوشته.
تاریخش هم هست ساعتش هم هست.
دستتون در نوشم سر کار سرنگ قاسمی با سلام شنیدم تیمسار و اجرات شما تلفن کرده هم که تیپ دو فردا وارد عمل نشود مگر بنا به امر و مزدورشون امر آقای رئیس جمهور است.
من این عدول از تصمیم عصر را قابل توجیه نمی دانم. این به معنای تعطیل یا به ناکامی کشاندن عملیات فرداست. استعداد دشمن چنان است که آن دو گروهان پیاده یارای کار درستی در برابر آن ندارند و اگر تیپ وارد عمل نشود در حقیقت تک انجام نگرفته است. صبح اگر برای تصمیم نهایی بخواهیم منتظر آمدن تیمسار ظهیر نژاد بمانیم وقت خواهد گذشت. جوانان ما در سوسنگرد حد اکثر تا صبح مقاومت خواهند کرد و صبح زود اگر ما قدری بار دشمن را سبک نکنیم همه نابود خواهند شد و شهر کاملا سقوط خواهد کرد. خلاصه این که به نظر و تشخیص ما کار باید به همان روال که عصر صحبت شد پیش برود و تیپ آماده باشد که صبح وارد عمل شود. در غیر این صورت مسئولیت سقوط سوسنگرد با هر کسی است که از این تصمیم عدول کرده است. تیپ دوی لشکر 92 خوزستان اضافه می شود و صبح زود حمله کلید می خورد. رزمندگان با دیدن نماینده امام در میان خودشان روحیه می گیرند. آیت الله خامنه‌ای به ارتشی‌های تیپ دوم لشکر 92 خوزستان هم سر می‌زد تا از آنان تشکر. رزمندگان تا جاده سوسنگرد پیشروی کردند و آنجا مشغول تعقیب نیروهای بعثی شدند.
البته بچه‌های جنگ‌های نامنظم اون روز خیلی کار کردند و خیلی شاید یکی دو کیلومتر جلوتر از نیروهای دیگه بودن. خود شهید چمران هم که جلو بود آدم قوی بود، خیلی ورزیده بود در جنگ انفرادی، خیلی ورزیده بود. خودش تعبیرش میگفت مثل ماهی من اون روز میغلطیدم اینجوری که این رگبارها بهش نخوره.
اما خمپاره چیزی به سمت ما پرتاب کردن که در وسط من و اکبر منفجر شد و یک بار احساس کردم که قطعه سنگین و سوزانی به پایین پای من اصابت کرد. نگاه کردم دیدم خون فوران میکنم، ولی احساس میکنم که آنجا برادر عزیز ما به افتخار شهادت نائل آمد، زیرا بعد از او صدای اکبر را نشنیدم.
در حالی که او شهید شده بود و پای چمران هم زخم خورده بود، یک کامیون عراقی از اونجا عبور میکنه
و رگبار گلوله را به سوی سرنشینان آن گشودن و حدود شاید 15 نفر 20 نفر داخل آن بودند، بر زمین ریختند و پا به فرار گذاشتند و این ماشین مهمات آنها بود که به غنیمت گرفتیم.
بالاخره تا ساعت 2 بعد از ظهر خواسته امام اجرا شد. محاصره سوسنگرد شکسته شده و تهدید دشمن از سر اهواز دور شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مهدی ربیعی دار طلبه اصفهان به کمک ارتش جمهوری اسلامی ایران سپاه پاسداران داوطلبی این بستیج همه با هم هم بستیج و تقریبا یه گردان عراقی را نابود کردیم. در حدود 100 تا 200 تاشون رو کشتیم، تانکناکش همشون رو نابود کردیم. همه تا که مشاهده میکنین و این ایدیه برای امام، برای رهبر انقلابم بود، برای امام بزرگم.
سه روز بعد 29 آبان آیت الله خامنه‌ای با توجه به تجارب این عملیات پیروزمند در جلسه شورای عالی دفاع میگوید نجات سوسنگرد در فاصله چند ساعت انجام شد. این یعنی رزمندگان می توانند دشمن را عقب برانند. مشکل اما در کارشکنی هاست. زمستان 1359 با تلیه یک عملیات دیگر آغاز شد. ارتش عملیات گسترده‌ای را ترک کرده بود که قرار بود دشمن را تا مرزهای بین المللی عقب براند. عملیات با نام نصر یک در روز 15 دی ماه از هویج کلید خورد. عملیات نصر یک در روز اول خوب پیش رفت. خبر از اسارت صدها اسیر دشمن به گوش می رسید. همان روز آیت الله خامنه یک چهره آشنا را دید.
یه وقت دیدم که یک چند تا دو تا سه تا ماشین آمدند و جوونا پیاده شدن. یه بوش جوون پیاده شدن، بعضشون کلاشینکوف، بعضشون مثلا تفنگ دیگه. یه وقت دیدم علم الهدا اونجاست. آمد جلو و گفتم شما اینجا چیکار میکنی؟ گفتش که ما آمدیم داریم میریم جلو.
اما روز بعد 16 دی ورق برگشت. دشمن پاتک سنگینی اجرا کرده بود. مهمات، تجهیزات و پشتیبانی هوایی برای مقابله با چنین پاتک کافی نبود. بعد از ظهر آن رو نیروهای نظامی عقب نشینی کردند. از دشت های هویزم خبر رسید که علم الهدا و دوستانش در برابر تانک های دشمن بدون پشتیبانی ماندند و تا آخرین گلوله مقاومت کردند. بسیاری از آن بچه ها شهید شدند. در دوران رکودی که پس از شکست تلخ هویزه بر جبهه ها حاکم شد، آیت الله خامنه ای به جبهه جدیدی رفت، به جبهه رسانه جنگ در خارج از کشور. 21 بهمن 1359 آیت الله خامنه ای راهی سفری به مقصد هند شد. آیت الله خامنه ای مواضع جمهوری اسلامی در جنگ را با مسلمانان کشورهای دیگر مطرح کرد. سخنرانی او در میان مسلمانان تاثیر زیادی داشت. مواضع ایران انقلابی با شور و هیجان شنیده می شد و مورد استقبال قرار می گرفت.
چند جمله که من می گفتم اینا تکبیر می گفتن، ترجمه می شد به اردو. خانم من وایساده بود اون مترجم و نوشته شده بود که ترجمه اردو، از اون ترجمه میخوند. راجع به انقلاب صحبت میکردن، راجع به اونچی که اتفاق افتاده، اونچی که بناس اتفاق بیفته و البته مسئله جنگ.
روز 28 بهمن رهبران مسلم لیگ هند، بزرگترین حزب سیاسی مسلمانان در شبه قاره هند، در آن زمان به دیدار آمدند و تجاوز صدام را محکوم کردند که پیروزی بزرگی در جبهه دیپلماسی عمومی برای ایران بود. با این تجربه بین المللی آیت الله خامنه‌ای به ایران برگشت تا دوباره به سراغ مسئله جنگ برود. آمدن آیت الله خامنه‌ای به ایران مسائل بین المللی جنگ اما تمام نشد. اسفند ماه یک هیئت از سوی سازمان کنفرانس اسلامی به ایران آمدند تا مذاکرات صلح را بین ایران و رژیم بعث برقرار کنند.
ممکنه تا چه پیشنهادم توضیح بفرمایید چی بوده؟ چه
پیشنهادم؟ بله. ما جوابایی که دادیم،
اول پیشنهاد بفرمایید.
اون پیشنهاد داده بودن که آتش بس بشود، بعد تعیین حدود بشود، بعد اینها قوای عراق برگرده به اون حدود، بعد دادگاه تشکیل بشه
بلافاصله یا اینکه بعد از چند روز.
حالا اونو معین چیزی ننوشته، کمیسیون تشکیل بشه تعیین بکنه مثلا این چیز و دادگاه تشکیل بشه و به منشأ این تجاوز رسیدگی کنه. خب اینا به نظر ما ابهامات داشت و باید مسئله روشن حرف اونو ما بزنیم. ما این است که ما گفتیم که اولا مرزها معین شده و به امضای طرفین هم در 1977 رسیده و موجوده و بنابراین اونا میتونن به همین مرزها عقب نشینی کنن و آتش بس و عقب نشینی هم اجزای تفکیک ناپذیر یک تصمیمن، یعنی باید با هم انجام میگیرن. زمانش هم متخصصان نظامی در حد اقل مدت رو معین کنن.
آمدن اینها به منظور اطلاع از نظرات ما، این برای ما هیچ گونه زیانی نداره. همچنین که امام هم پذیرفتن که این هیئت بره خدمتشون و بیانات ایشون رو استماع کنه. اینجا هم آمدن با شورای عالی دفاع نشستن تا نظرات شورای عالی دفاع رو که همون نظرات مردم هست بدانن. ما نظراتمون رو گفتیم.
آیا شما فکر میکنید این هیئت قادر به محکوم کردن دولت متجاوز به طور کلی باشه یا نه؟
چرا قادر نباشه؟ چرا قادر نباشه؟ البته بخوان حسنیت به خرج بدن باز محکوم بکنن. ما از طرف این هیئت حرفی نمیزنیم، ما از طرف خودمون
در اونو دیدید،
ما از طرف خودمون حرف میزنیم. محققا بعضی از افراد این هیئت خب از روی حسنیت هستن، دلیلی نداریم که حسنیت ندارن، اما خب آینده معین خواهد کرد که آیا به راستی حسنیت هست در این هیئت.
در حالی که کشور در حال گفتگو با طرفهای خارجی نیاز به اتحاد داشت، فضای داخلی کشور دوباره متشنج شد.
شمایی که از چماقدارها نیستید اطراف اونها رو تخلیه کنید تا من از مردم بخواهم خودشون به حساب اونها برسن.
14 اسفند بنی صدر در سالگرد درگذشت مصدق در دانشگاه تهران سخنرانی کرده بود. منافقین در این مراسم کاملا از رئیس جمهور پشتیبانی میکردند و به جنجال و هیاهو میافزودند. رئیس جمهور حرفایی زد که مردم را نسبت به وضعیت سیاسی بدبین میکرد. تقصیر را به گردن سپاه و نخست وزیری میانداخت و خود را قربانی یک توطئه نشان میداد.
یکی از اینا هم نیروی ویژه نخست وزیری. ستاد عملیات جنگ‌های نامنظم. ستاد بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خوزستان.
فردای همان روز 15 اسفند 1359 در همین مکان آیت الله خامنه‌ای برای جلوگیری از تفرقه درباره نقش رئیس جمهور در اتفاقات ناخوشایند دیروز سکوت کرد و در عوض موضع رسمی جمهوری اسلامی را در قبال هیئت میانجی خارجی به چند روز پیش به ایران سفر کرده بود اعلام کرد.
درباره سفر این هیئت مردم سوال می‌کنند و من پاسخ را عرض می کنم. دنیا بداند که از نظر ما راه حل تحمیلی هم مثل جنگ تحمیلی است. روی ارزش صلح تکیه می کنند. ما اعلام می کنیم به عنوان کسانی که روی قرآن کار کردیم و قرآن را می فهمیم و می شناسیم که صلح از نظر قرآن یک ارزش مطلق نیست. اون صلحی خوب است که در اون تشویق ظالم و متجاوز نباشد و سرکوب مظلوم و مورد تجاوز وجود نداشته باشد. اون وقتی که کفار قریش و احزاب برای تهدید انقلاب اسلامی به مدینه حمله کرده اند، خداوند به پیغمبر توصیه نکرد که با اینها صلح کن. من درباره این هیئت حرفی نمیزنم، اونها را متهم به بدخواهی نمی کنم، اما به عنوان یک عضو شورای دفاع و یک برادر شما به شما اعلام می کنم مطمئن باشید هیچ راه حلی که بخواهد بر ما تحمیل بشود از نظر ما مورد قبول نخواهد بود.
به طور کلی آیت الله خامنه ای می کوشید تا به امر امام نقش بنی صدر را در حوادث ناگوار کشور برجسته نکند. اما مشکلاتی که بنی صدر ایجاد می کرد ادامه داشت. در همین روزها بنی صدر یک افسر جوان ارتش به اسم علی صیاد شیرازی را کنار گذاشت. صیاد شیرازی فرمانده قرارگاه عملیاتی غرب کشور بود. بنی صدر به علت مخالفت با مشی صیاد شیرازی در مبارزه با ضد انقلاب در کردستان او را برکنار کرد. در همین روزها در پادگان گلف اهواز آیت الله خامنه‌ای با جوانی آشنا شد که واحد شناسایی سپاه را راه اندازی کرده بود. قبل از آن شناسایی ناکافی و بسیار پراکنده بود. اما حسن باقری که سابقه خبرنگاری در روزنامه جمهوری اسلامی را داشت توانسته بود واحد شناسایی در سپاه را راه اندازی کند و از درون خطوط دشمن اطلاعات ارزشمندی را برای استفاده سپاه و ارتش به دست می آورد.
نقشه بود و وقت می آمدن کالکار رو اون نقشه نصب می کردن و تشریح می کردن که اینا چیه. یه وقت من دیدم یه پسر بچه بلند شد و همطور داره میاد طرف چیز و شلوارش هم می کشید بالا. وسط که می آمدن می آمدن شلوارش هم می کشید بالا. آمد وایستاد و شروع کرد شهر دادن. به قدری قشنگ، به قدری دقیق، اینجا یه پلی که روی جوب مثلا میزنه، زیرش نمیدونم اینه، اینجا اینجوریه، اینجا یه دونه بلندیه. اینا نشون دهنده هم استعداد بود هم شجاعت، چون این شناسایی ها از دور امکان نداره، باید آدم بره زمین رو شناسایی کنه، یعنی زمین رو بدون رفتن و از نزدیک دیدن نمیشه شناسایی کرد.
در فضای مسموم سیاست روز این لحظات نور امیدی بود برای جبهه‌های جنگ. این تلیه باور به جوانان مؤمن انقلابی بود در دل دورانی که رئیس جمهور وقت به چنین جوانانی باور نداشت. جوانانی که سرنوشت جنگ را می توانستند عوض کنند. سال 1360 در حالی آغاز شد که آیت الله خامنه‌ای تصمیم گرفت به جبهه غرب کشور برود.
علتش این بود که من از اول جنگ غرب نرفته بودم اصلا. از اول رفته بودم اهواز و همون اهواز و دسفول و مثلا آبادان و این حول و حوش و عمدتاً هم اهواز بودم. غرب اصلا نرفته بودم. کار ما هم در ستاد جنگ‌های نامنظم در اهواز سبک شده بود. یعنی ارتش خودشو پیدا کرده بود، سپاه تا حدودی شکل گرفته بود. یعنی دیگه اونجوری نبود، مثل اوائل کار نبود.
در ابتدا آیت الله خامنه‌ای با بالگرد به ارتفاعات مرزی کرمانشاه رفت و مواضع دشمن را در غرب کشور از نزدیک بررسی کرد.
بله، همه سپاه هست. خدمت رو عرض کنم که ارتش هست، سپاه این طرف رو پر کرده، ارتش اون طرف رو پر کرده.
اطلاع بده فوراً به فرمان من.
پشت این آجاقا یه جاده اینجا هست، ملاحظه هم اون دره بین دوتا کوه رو میبینین داره میاد، یه چیزی هم برق میزنه اون تا. این راهیست که عراق میره و میره.
سپس آیت الله خامنه‌ای راهی پادگان ابوذر شد.
از اینکه این توفیق رو پیدا کردم در جمع شما برادران عزیز شرکت کنم، از خدای بزرگ سپاسگزار هستم. در داخل ایران و در خارج ایران هر کسی و هر گروهی، هر چهره‌ای، هر شخصیت بزرگ و کوچکی که علیه اسلام، علیه انقلاب اسلامی، علیه نیروهای رزمنده در راه اسلام قدمی، قلمی، کلامی از او صادر بشود در خط امریکاست، برو برگرد نداره. و این صفبندی همون صفبندی معروف تاریخی است، یعنی صفبندی خدا و شیطان. شیطان هر زمانی یه چیزی میتونه باشه. در این زمان شیطان قطعاً امریکاست، شیطان بزرگ امریکاست بدون تردید. و همه کسانی که در راه او هستن در راه و در خط شیطان، خط خدا میکنند. والله العظیم از روز اول جنگ تا الان من یک روز ناامید نشدم. با اینکه در این مدت 6 ماه و نیم عقب روی، جلو روی، کشتن، کشته شدن، به غنیمت گرفتن، به غنیمت دادن، اینا رو من به چشم خودم در جبهه جنوب دیدم. همون روزی که خبر می آمد که فلان نقطه استراتژیک مهم رو که مشرف بر فلان پادگان و فلان جاده و فلان منطقه است، الان که عراقی‌ها بیان بگیرن، یالا یه عده بلند شن برن، که غم تداره میگرفت، خود ما رو البته مغموم مغموم میگرد، همون وقت والله من ناامید نشدم. یعنی مطمئن بودم و امیدوار بودم که آینده مال ماست، مطمئن بودم. و بعد هم حوادث همین رو تایید کرد و نشون داد و الان بیشتر از همیشه میدونیم و امیدواریم که آینده مال ماست. حالا چند تا سوالم، چون سوال زیاد شده همش نمیتونم جواب بدم، اما چند تایشو همینطوری جواب میدم. از همین بالا میگیریم میریم پایین به ترتیب.
بعد از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای به سوالات رزمندگان نیز پاسخ داد.
اولا که وقتی من گفتم که همینایی که دستمه همش نمیخونم، یعنی اینی هم که تازه آمد به طریق اولا نمیخونم، این رفت زیر. هر چی دیگه هم بدید میره این زیر و یقینا به این آخر نمیرسه. حالا دلت بخواد بده بده، اما فایده ای نداره. من از بالا میگیرم میام پایین. در ارتش توحیدی باید منطق این باشد که ما برای اسلام مبارزه میکنیم یا اینکه برای وطن. این هم اتفاقا سوال خوبیه بابا. وطن امروز با اسلام یکیه، رو هم قرار گیره. اگر غیر از این بود جای سوال و جای جواب داشت، اما امروز وطن شما یعنی ایران عزیز با اندیشه اسلام یعنی مایه اصلی انقلاب، هر دو با هم جفت شدن، منطبق شدن. شما اگر بخوای از انقلاب اسلامی ایران دفاع کنی، اما از ایران دفاع نکنی، میشه؟ چنین چیزی ممکنه؟
فردای آن روز در حرکت به سمت مناطق جنوب جبهه غرب به دشت عباس رسیدن. سبززاری پر از شقایق‌های گلگون.
واقعا منطقه زیبایی است، فوق‌العاده است، صحراهای اونجا که من تا اون وقت ندیده بودم اونجاها رو. و یک گاهی اوقات یک محوطه‌ای، مثلا یک دائره‌ای رو فرض کنید به قطر مثلا 10 متر، یه دائره اینجوری، این یک سره مثل که یه باغچه‌ای رو کاشته باشن، لاله بود. من این شقایق حیرت کردن همه از این زیبایی عجیب و غریب وسط صحرا. این مرحوم شهید مجید بیتاب شده و همینطور غلطید تو این، مثل کسی که شیرجه بره توی، یعنی واقعا از رو بیتابی بودم از بس تحت تأثیر قرار گرفتم از زیبایی اینها.
روز 12 فروردین آیت الله خامنه‌ای به سمت کردستان و پاوه رفت. مردم شهر جایگاه نبرد پاوه در 25 مرداد 1358 را به آیت الله خامنه‌ای نشان داد، جایی که چمران و عده‌ای کمی از مدافعان شهر در برابر ضد انقلاب مقاومت کرده بودند. 30 فروردین آیت الله خامنه‌ای با عشایر قلخانی هم دیدار کرد که در سیاه چادرهای زیبای خود زندگی می‌کردند. عشایر با تفنگ‌های برنوی خود از مرزها دفاع می‌کردند و نیروهای آنان در برابر دشمن سنگر داشتند. 7 اردیبهشت نوبت به بازدید از مریوان رسید.
من هر وقت از این مسافرت‌ها میرم تهران و خدمت امام میرسم، برادرها سلام میرسونن، اظهار محبت میکنن، من به امام ابلاغ میکنم. ایشون به من میگن که تو هم از قول من به این بچه‌ها، برادرهای عزیز سلام برسون. بنابراین من سلام امام بزرگوارمون رو به همه شما میرسونم.
در مریوان فرمانده سپاه شهر به دیدن آیت الله خامنه ای آمد، جوانی رشید و پر انرژی به اسم احمد متوسلیان. آیت الله خامنه ای همراه متوسلیان راهی دزلی شد. متوسلیان به آیت الله خامنه ای توضیح داد که منطقه مرزی دزلی را از تصرف ضد انقلاب آزاد کرده است.
شما خودتون الان ناظر هستید که ما از بالا به پایین نگاه میکنیم و شهرها و پادگانها و پاسگاه‌های عراق زیر دید ماست و ما کاملا رفت آمده به اونها رو میتونیم کنترل بکنیم و دقیقا اونها رو میزنیم.
موفق باشین برادرشون، انشاءالله که خداوند شماها رو حفظ کنه و همونطور که میبینم از رویهای بسیار بالای برخوردار هستید، با موفقیت‌های بیشتری که انشاءالله به دست خواهید آورد رویهاتون باز هم بالاتر و بهتر بشه. بدونید که مردم از شماها فراموش نمی‌کنند، دائما به یاد شما هستند. امیدواریم که انشاءالله مورد لطف و تفضل الهی هم همیشه باشید. خدا حافظ شما. الله اکبر.
در اردیبهشت 1360 جبهه جنوب دوباره به محل رفت آمد آیت الله خامنه ای بدل شد. خصوصا خطرناکترین بخش آن آبادانی که در محاصره بود.
اینجا آبادان، رادیو نفت ملی، صدای جمهوری اسلامی ایران. برادر و خواهر مسلمان آبادانی، شهر شما در خطر سقوط جدی قرار گرفته و تانک های دشمن در 500 متری پل های ایستگاه 7 و 12 می باشند.
تنها راه آبادان راه هوایی بود. آبادانی ها در بدترین شرایط شهر را نگه داشته بودند. آیت الله خامنه ای سوار بر بالگردهای هوا نیروز از بندر ماهشهر به سمت آبادان پرواز کرد و در روستای نزدیک آبادان در ساحل غربی بهمنشیر فرود آمد. آیت الله خامنه ای با ارتشی‌ها و سپاهی‌های آبادان صحبت کرد و به آنان روحیه می‌داد.
برادران سپاه انشاءالله کوشش کنند که حرکات و فعالیت‌ها و تلاش‌هاشون با برادران ارتشی هماهنگ و توأم با نهایت صمیمیت و مهربانی انجام بگیره.
در این صحنه نیز آیت الله خامنه‌ای با نیروهای سید مصطفی هاشمی دیدار و گفتگو کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما ذکر خیر شما رو خیلی شنفته بودیم. اسم شما رو هم خیلی اینجا اونجا گفتیم. صدایان اسلام. اما حالا که آمدم شما رو دیدم، می‌بینم جوانای پرخون و متحرک از اونی که گفتیم در پشتر شما بهترین، ماشالله عازم، جازم، الحمدلله علاقمند و پرتحرک. اسمتونم روتونه، فدایی اسلام.
برای عبور به سمت مرکز شهر باید از وسط خانه ها عبور میکردن. از همین مسیر آیت الله خامنه‌ای به کوچشیخ رفت، با آخرین منطقه خرمشهر که هنوز اشغال نشده بود.
خدایا خدایا خائن الله مهدی خمینی آمیر، خدایا خدایا خائن الله مهدی خمینی آمیر.
سعی کنید این نماز جماعت رو همیشه به پا بدارید، چون نماز نمودار وحدت نیروهاست. نماز رو با توجه به آدابش بخونید. صف بستن شما در نماز وقتی منظم باشه این یک فضیلته. اگر نماز توش توجه نباشه کاری نیست. برای توجه در حال نمازم کلید مسئله فهمیدن ترجمه نماز. وقت میبینید که آدم از نماز خسته نمیشه. اون حالت کسالتی که آدم داره گاهی اوقات حوصله نماز خوندن نداره، اون مال بی توجهیه. وقتی انسان توجه معنای نماز پیدا میکنه، نماز آدمو کسل نمیکنه.
روز 20 خرداد 40 شهادت شیرودی، آیت الله خامنه ای راهی تنکابون شد تا در مراسم یادبود این شهید سخنرانی کند.
عصرش هم در تنکابون جلسه داشتیم و برگشتیم از شیرود. منزل یکی از علمای اونجا، یه آدم فعالی بود، از علما بود یا از متعینین تنکابون، شب اونجا قرار بود باشیم.
ساعت 12 شب رادیو خبری سرنوشت ساز برای جنگ پخش کرد. خبر اما نه از جبهه که از تهران می آمد. با شنیدن خبر آیت الله خامنه‌ای فوراً به سمت تهران را افتاد.
صبح رفتیم منزل امام جماران. امام نشسته بود اخما تو هم و همچین مظهر جلال الهی، غضب، اینا هم نشسته بودن همه. من که رفتم اینا همه بودن. فلاحی بود، زهیر نجات بود، فکوری بود، اینا اون افضلی بود.
فرماندهان ارتشی نگران بودند. امام به آنان اطمینان داد که عزل بنی صدر از فرمانده کل قوا هیچ تغییری در مأموریت های نیروهای ارتش به وجود نخواهد آورد. سپس امام از جا بلند شد تا برای دیدار با مردم به سمت حسینیه جماران برود.
تو حسینیه مردم نشسته بودن، شعار میدادن، منتظر امام بودن که امام برن سخنرانی کن. آمدیم از اتاق امام بیرون، این نظامی ها شروع کردن کفشاشون و پوتیناشون رو پاشون کردن و فلان. یهو فروزان بلند شد، ایستاد، هم دست بلند کرد، گفت
خمینی روح خدا فرمانده کل قوا. این نظامی های درجه یک خمینی دو بار گفته اینا همه چند تا باش همراه شدند و گفتن هیچی بر جو غلبه کرد.
شعار آخر امید ارتش بود به فرماندهی خود امام در این روزهای سخت. بنی صدر بعد از عزل از فرمانده کل قوا ناگهان ناپدید شد. جلسه شورای عالی دفاع در 29 خرداد بدون بنی صدر برگزار شد. اما یکی از اعضای جلسه که بیشتر اوقات غایب بود این بار در جلسه حضور داشت. هیچ کدام از اعضای شورا نمی دانستن که این آخرین باریست که چمران را می بینن. همان روز چمران عازم جبهه بود و آیت الله خامنه ای عازم جبهه دیگر. این بار در مجلس شورای اسلام. روز 30 خرداد 1360 در عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور مطرح شده بود. بامداد روز 31 خرداد در حالی میدمید که از جبهه جنوب خبر آمد که مصطفی چمران در دهلاویه به شهادت رسیده است. روز که دومین روز مذاکرات بررسی عدم کفایت بنی صدر بود، آیت الله خامنه ای حالا بعد از ماها سکوت سخن می گفت.
هم همه نباشه در بین تماشاچی ها و نمایندگان، هم همه نباشه، همه آرام.
بسم الله الرحمن الرحیم. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوزعوا خلالکم. اگر منافقان در کنار شما بمانند و به جهاد با دشمن بیایند، جز بر سستی و ناتوانی شما نخواهند افزود و در میان صفوف شما تفرقه و تشتت خواهند افکند. در این لحظات حساسی که یکی از سرنوشت سازترین صفحات تاریخ ایران رقم زده می شود، از خدا می خواهم که مرا به اون که رضای اوست هدایت کند و از طغیان زبان و دل و غلبه هوا و هوس نگه دارد. و اکنون که پس از یک سکوت و بردباری طولانی و دردناک فرصت و تکلیف گفتن به افشا کردن داده است، نیز مانند گذشته ما را مدد رساند و یاری کند. مخاطب این سخن شما نمایندگان مردمید و اونگاه همه ملت ایران و بالاخره تاریخ و نسل‌های آینده که در کار ما به دقت و طلبگارانه نظر خواهند کرد و من با این توجه در محضر خدا و در حضور شما و همه کسانی که این سخن را خواهند شنید اعلام می‌کنم که این جانب آقای بنی صدر رئیس جمهور را دارای کفایت سیاسی برای اشغال پست خطیر ریاست جمهوری نمی‌دانند.
آن روز مجلس طرح عدم کفایت بنی صدر را تصویب کرد و به جماران فرستاد. اول تیر خبر آمد که بنی صدر با امضای امام از ریاست جمهوری عزل شده است. 5 روز بعد روز 6 تیر ماه آیت الله خامنه ای در جماران به دیدار امام رفته بود. وقتی بیرون آمد یکی از خلبانان ارتش به نام عباس بابایی را دید.
من رو دید خوشحال شد که حالا میتونه حرفش به من بزنه. اونجا کسی رو آشنا نداشت. یا من گفتم یا او گفت با شما بیام نماز. گفتیم بیا. که سوار ماشین من شد با هم آمدیم مسجد ابوذر. یادم هم از تو ماشین اذان رو گفتن، اذان رادیوی ماشین رو گفتن. بعد این بسم الله کلمت المعتصمین و مقالت المتحرزین، این دعای روز شنبه رو بعد از نماز داشت میخوند. من یهو حالم منقلب شد، یعنی کلمت المعتصمین و مقالت المتحرزین، یعنی کسانی که خودشون رو در حصار خدا قرار میدن، از بلاها تحرز میجویند، این بسم الله کلمه این هاست، کلمت المعتصمین. همچنین یهو حالم منقلب شد و اشکم ریخت، یعنی حالت خب دعا بود دیگه، دعا زدم دلش تحت تاثیر قرار میگیره. رفتیم اونجا توی مسجد و
آیت الله خامنه‌ای بعد از نماز مشغول سخنرانی شد.
زن در همه جوامع بشری، نه فقط در میان عرب ها، مظلوم بود. نمیذاشتن درس بخونه، نمیذاشتن در اجتماع وارد بشه و در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه. نه ممکن بود در میدان های پیدا
کلمت المعتصمین و مقالت المتحرزین،
یعنی کسانی که خودشون رو در حصار خدا قرار میدن، از بلاها تحرز میجوین، بسم الله کلمه این هاست.
و بقیه ظالمین و احمد و فوق حمد الحامدی.
در آن لحظات آیت الله خامنه‌ای به آستانه شهادت رسیده بود.
واحد و بلا شریک.
تصاویر شهدا، جنگ و دوستان نزدیکی مثل شهید چمران که به تازگی جهان را ترک کرده بودند، خاطرات روزها و ماه‌های اخیر او را شکل می‌دادند.
احساس کردم دارم می‌میرم، یعنی کاملا برام محسوس بود که در حال نزع روح و در حال رفتنم. یهو به ذهنم اومد که من حالا دارم میرم به عالم آخرت، چی دارم با خودم؟ واقعا مثل یه پرکاهی بین زمین و آسمان. دیدم مثلا هیچ به هیچ جا وصل نیست. دلم شکست. پروردگار بودم، پروردگار من دارم میام پیش تو.
کسی چه میدانست؟ شاید آن لحظات آخرین ساعت‌های آزمون الهی بود برای آیت الله سید علی حسینی خامنه ای. تقدیر اما سرنوشت دیگری رقم زد.
آقای دکتر مرافی، با توجه به اینکه شما پزشک معالج آقای خامنه ای بودید، می‌خواستیم ببینیم که در رابطه با وضعیت عمومی ایشون توضیحاتی برای مردم بدید.
ضایعاتی که به وجود اومده بود بیشتر در طرف راست ایشون بود، کتف و ناحیه سینه و زیر بغل سمت راست بود، با خونریزی خیلی شدید که جراحا روش کار میکردن و بالاخره با یه سری از جراحای عروق و متخصصین مربوطه تماس گرفته شد که بلافاصله به بیمارستان اومدن و خونریزی متوقف شد.
امام برای ترور آیت الله خامنه‌ای پیامی صادر کرد. من به شما خامنه‌ای عزیز تبریک میگویم که در جبهه های نبرد با لباس سربازی و در پشت جبهه با لباس روحانی به این ملت مظلوم خدمت نموده و از خداوند تعالی سلامت شما را برای ادامه خدمت به اسلام و مسلمین خواستارم. پیام امام مهر قبولی بود بر این دوران از خدمت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای در لباس سربازی.
ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض می کنم و به ایشون عرض می کنم که سر خم می سلامت شکنت اگر سبویی.